هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خب دوستان ارجمند، ما همچنان از رنگ زندگی و ای که رنگ ها چه تأثیر بالای زندگی و محیطی که هستین داشته و دارن صحبت میکنیم. یک تلفن هست با هم بشنویم.
علمگلی وفاس هم از ولایت نیمروز. او هفته قبلی که بود رنگ زندگیم کمی قرمز بود، اما این هفته عروسی خودم کردم، رنگ زندگی من خیلی سبز و عالی شده.
خب درود بر شما عزیزانی که همچنان با کافه صبح همراه هستین. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. صحبت‌های کارشناس و روانشناس محترم جناب آقای احسان نوری را با هم میشنویم.
بنام آن که بودن ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما. رنگا احساسات و عواطف ما نشان میده. احساسی که ما داریم اونم چیز میپوشیم، اینم چیز انتخاب میکنیم، خانه خود رنگ میکنیم، محیط کار خود یا هر جای دیگه. چون احساسی که در درون ما هست همین احساس رو میخوایم متبارز بسازیم، نشان بدیم، با مون رنگ نشان میدیم. ما دو نوع رنگ داریم، گرم است یک رنگای سرد. گرم میگن سرخ و نارنجی و زرد، اینی رنگای گرم است که شوخ هستن، یعنی نشانه شادی و کسایی که افراد شاد هستن، خلاق هستن. کسایی که رنگ زرد میپوشن افراد خلاق، نوآوری میکنن و دوست دارن چیزای کارای نو کنن، چیزای نو ببینن، تجربیات نو دوست دارن. کلا اینا رنگای گرم استفاده میکنن خیلی. اما این طرف رنگای سرد هم وجود داره، مثل رنگ آبی، مثل رنگ سبز، مثل نور آفتاب. اینی رنگایی است که رنگای سرد است و خیلی کسایی که غمگین میباشن عموما یا کمک آدمای آرام تر هستن از این رنگا استفاده میکنن. میتونید ببینید، من یک تحقیق خیلی جالب براتون میگم. در آلمان بعد از جنگ جهانی، 5 سال جنگ جهانی بود و خیلی وضعیت خراب بود. بعد از اینکه جنگ جهانی تمام شد، تجارا آمدن گفتن بیاین که جنگ خلاص شده، مردم شاد بسازیم، از این لباس های خسته کننده شدن سیاه میپوشن، میشه ناراحت هستن اینا، بیاین یک لباس جدید وارد میکنیم. آمدن لباس های زرد و نارنجی و سرخ و ترکیبی زرد و سرخی قب مقبول درست کردن و عرضه کردن به بازار. امین کمپانی ها کنش سقوط کرد. اینا گفت چرا خب مردم باید شاد باشه، جنگ خلاص شد، ما باید آرام باشیم، آرامش حس کنیم. کمپانی ها سقوط کرد. رفتن با چند مشاور بزنس صحبت کردن که دلیل چیز، روانشناسا و کسایی که در بخش مارکت کار میکردن اونا مشوره کردن، گفت دلیل چیز که ما تمام لباسای ما یکیشو فروخته نمیشه، دلیل چیز؟ گفت دلیل است که مردم ناراحت است. مردم شما نمیتونین یک بار ببرین به طرف شادی، کم کم شما تغییرات بدین. اول از خاکستری شروع کنین، کمک رنگشو بنفش بسازین، باز کمک بیاین چیچایی بسازین، باز برین طرف نارنجی و سرخ. یک دفعه نمیتونین این کار کنین. و شما دیدین کسی که غمگین است یک جای مثلا یک کس فوت کرده، عموما رنگای سیار انتخاب میکنن و میره. پس رنگ سیاه نشانه از این که ما یعنی فرد ناراحت هستیم، یعنی احساس ما رو متبارز میکنه. در رستورانت ها یک تحقیق خیلی جالبی که شده، میگه رستورانت هایی که رنگای آبی و اینا رنگ میکنن، اینا اشتهای ما رو از بین میبره. مثلا رنگ آبی و آسمانی و اینا، اگر رستورانتی رنگا رو میکنه اشتهای همون کسی که میره اونا اشتهاش کم میشه. رستورانت ها رو رنگای نارنجی، رنگای سرخ گرسنه میسازه این رنگ آدمه. عواطف ما، احساس درونی ما که ما چی احساس داریم. مثلا ما یک کس میره رنگ سیار انتخاب میکنه، اگر سوال کنید چرا، اما احساس از او، عواطف از او، من خیلی افراد دیدیم که مثلا اونا پیش ما آمدن خسته بودن، ناراحت بودن، باز کلن یک رنگ تاریک هم پیش امیر خوش داشت. دلیلش چی است که اونایی که افسرده هستن، خسته تن زندگی خود، کلن درگیر زندگی خود هستن، باز اینا جایک های تاریک، لباس تاریک، مکان تنها، اینا رو دوست دارن. ام رنگ تاریک خوش داره، جای دوست داره کمی تاریک باشه تا دیده باشن کمی روشنی خوش نمیه. می گروپ روشن دوست ندارم، گروه گروپه. اما افراد در پهلوش افراد دیگه وجود داره که شاد هستن، یعنی احساس عواطف که اینا داره خیلی شاد هستن، اما احساس وقتی میخوان ظاهر بسازن با دیگرا لباسای خیلی شوخ میپوشن، دوست دارن با دیگرا باشن، بخندن. اینا کلا متحول فرق میکنه با اونایی که ناراحت هستن.
تشکر از کارشناس روانشناس محترم برنامه جناب آقای احسان نوری و از شما عزیزانی که امروز همه رقم با کافه صاحب بودین و از این گفتیم که رنگ‌ها چی تأثیر بالای زندگی ما دارن و اما فردا در کافه صاحب چی خواهیم گفت. دوستان، آدم‌های یک رنگ بین شما چقدر زیادن اطرافیانتان؟ و گاهی شده که آیا آدم های دورنگ هم بین شما بودن که ظاهرشان یک رقم، باطنشان یک رقم، پیش روی شما یک رقم و پشت سر شما دیگه رقم بوده باشن؟ فردا بابا بوبین که دورنگی و یک رنگی چی تعریفی پیش شما داره. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر، بدرود. ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری نیست همراه شما عزیزان باشم. انفجار تروریستی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را لرزاند. این انفجار دیروز در ولسوالی شیرزاد در شرق افغانستان رخ داد که از تلفات احتمالی این انفجار گزارشی دریافت نشده است. در همین حال پیشتر بر اثر انفجار بم در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شماره زخمی شدند. روز شنبه نیز جلال آباد شاهد 3 انفجار تروریستی بود که 3 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. گروه تروریستی داعش هم دیروز در بیانیه مسئولیت انفجارهای روز شنبه و یک شنبه ولایت ننگرهار را به عهده گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان منحل شده است. یکی از اعضای ارشد گروه طالبان گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. به گزارش خبرگزاری شفق مای افغانستان، پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود این کمیسیون از حدود یک ماه پیش تاکنون نتوانسته وظایف خود را ادامه دهد، زیرا طالبان دفاتر این نهاد را تصرف کرده است. این کمیسیون از طالبان خواسته که زمینه نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه بر وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان و کودکان را فراهم کند. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که شهروندان افغانستان به یک نهاد حقوق بشری مستقل نیاز دارند تا بتوانند قضایای نقض حقوقشان را به آنجا ارجاع دهند. معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کشتارها و ظلمهای گذشته آمریکا در افغانستان تاکید کرد. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات دولت موقت طالبان روز یکشنبه به گروه رسانه‌ای سی جی تیان اعلام کرد که این نهاد رویدادی نیست که این تنها رویدادی نیست که ایالات متحده مرتکب شده است. ذبیح‌الله مجاهد در ادامه از جامعه بین‌المللی برای افغانستان درخواست کمک کرد. پیشتر فرماندهی مرکزی آمریکا تایید کرده بود که حمله اخیر پهپادهای این کشور در کابل در جریان خروج از افغانستان در واقع منجر به کشته شدن یکی از کارمندان امداد و 9 نفر از اعضای خانواده وی شده است. برنی سندرز نماینده ایالت ورمونت در مجلس سنای ایالات متحده اعلام کرد حمله پهبادی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن چند افغانستانی بیگناه شد یک فاجعه انسانی است. برنی سندرز افسود امیدوارم مقامات آمریکایی متوجه شده باشند که چه اتفاقی افتاده و اطمینان پیدا کنند چون این اتفاقی دیگر رخ نخواهد داد. با گذشت یک ماه از حمله پهبادی آمریکا در افغانستان جنرال فرانک مکنزی فرمانده سازمان تروریستی سنکام اعتراف کرد که در حملات هوایی واشنگتن هنگام تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان 10 غیر نظامی در کابل کشته شدند. مکنزی با اظهار تأسف افزود که مسئولیت کامل این حمله و این نتیجه غم انگیز را بر عهده می گیرد. حمله پهبادی آمریکا به موتری در کابل در 29 اوت کارتش آمریکا مدعی بود حامل مواد منفجره است موجب کشته شدن یک امدادگر افغان و اعضای خانواده شد. این در حالی بود که مقامات آمریکایی مدعی بودند که آنها به موتری که حامل گروه تروریستی داعش بود حمله کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت همه وزارتخانه ها وظیفه دارند ظرفیت های همکاری با سازمان شانگهای را شناسایی و در مسیر رشد اقتصادی کشور به کار بگیرند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت امروز نه تنها وزارت امور خارجه ایران بلکه همه وزارتخانه ها مسئولیت و ماموریت دارند که از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور به عمل بیاورند. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد امروز کشورهای عضو شانگهای نیز زمینه و بستر همکاری با جمهوری اسلامی ایران را از هر زمان دیگری مهیاتر می دانند. رئیسی با تاکید بر تصریح در فعال کردن بندر چابهار تصریح کرد. بندر چابهار دروازه ارتباط با کشورهای آسیایی و جهان است. لذا شتاب در توسعه و بهره برداری آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین به رایزنی های انجام شده برای تقویت همکاری های دو جانبه با تاجیکستان اشاره کرد و گفت که دو کشور ارتباط فرهنگی با ریشه و اعتقادی با یکدیگر دارند و در این سفر دو طرف مصمم شدیم تا فصل نوینی از روابط دو جانبه بین دو کشور رقم بخورد. رئیس تصریح کرد سیاست خارجی دولت تقویت روابط با کشورهای همسایه با اولویت دیپلماسی اقتصادی است و این سیاست را با قدرت پیگیری خواهیم کرد و هیچ مانعی برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در واکنش به تغییر در تیم ایرانی مذاکره کننده در برجام تاکید کرد که مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش در پیامی در توییتر به تغییرات در تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام واکنش نشان داد. وی در این پیام توییتری نوشت تغییرات خاص در تیم مذاکره کننده پس از تشکیل دولت جدید در ایران طبیعی است. مهمترین نکته برای موفقیت گفتگوهای وین این است که از تداوم روند اطمینان حاصل شود. اولیانوف اضافه کرد مذاکرات باید نه از ابتدا بلکه از نقطه‌ای که تا 20 جون به آن رسیده است از سر گرفته شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود درباره ترکیب تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات برجام گفت ترکیب تیم مذاکره کننده در حال بررسی است و طبیعتاً تغییرات صورت خواهد گرفت و شکل و شمایل این تغییرات هنوز نهایی نشده و به محض نهایی شدن به اطلاع همه خواهد رسید. تاکنون 6 دور مذاکرات غیر مستقیم در شهر وین میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام با ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. یک تیم تروریستی ضد انقلاب توسط نیروهای امنیتی ایران در مسیر پیرانشهر به نقده در جنوب ولایت آذربایجان غربی متلاشی شد. به گزارش ایرنا، اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی یک شنبه شب اعلام کرد که دو نفر از اعضای گروهک ضد انقلاب در درگیری با سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف در جنوب این ولایت به هلاکت رسیده و تعدادی از این عناصر توقیف شدند. در این اطلاعیه آمده است که از جمله اقدامات این تیم تروریستی برنامه ریزی برای انجام ترورهای زنجیره‌ای و ترور برخی از نیروهای نظامی و انتظامی در منطقه، اخاذی از افراد سرمایه‌دار منطقه به نفع گروهک‌های ضد انقلاب و همچنین تهدید و لتوکوب برخی از اهالی و افراد سرشناس منطقه بود. از این تیم تروریستی مخادیر سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت ائتلاف متجاوز سعودی تلاش کرد انقلاب مردم یمن را از بین ببرد ولی موفق نشد و امروز این انقلاب استوار و محکم است. با گزارش امروز شبکه المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای راه حل سیاسی برای میانجیگری صلح وجود ندارد. عربستان در مقابل تلاش‌های عمان برای میانجیگری شعار صلح سر می‌دهد، در حالی که عکس آن عمل می‌کند. المشاط با بیان اینکه آمریکا عامل اصلی تجاوز به یمن است و سایر کشورها ابزار اجرایی آن هستند، افزود در چنین شرایطی یمن در مقابل تجاوزات دشمن و همچنین تهدیدات آمریکا در خصوص فروپاشی اقتصادی ایستاد و این توطئه را خنثا کرد. این مقام یمنی با انتقاد از حمایت سازمان ملل متحد از کشورهای متجاوز تاکید کرد: اصرار بر معامله پرونده انسانی با نظامی و سیاسی غیر قابل پذیرش است. رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره تحولات نظامی معرب نیز گفت: خاک یمن را از اشغال آزاد می‌کنیم، خواه معرب یا هر جای دیگری باشد، و هر چقدر نظام سعودی در خون مردم یمن غوطه‌ور شود، خروج از آن برایش سخت‌تر خواهد بود. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در روزهای اخیر موفق شدند در درگیری با نیروهای ائتلاف سعودی بر مناطق مهمی در شمال معرب مسلط شوند. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و همراهان همیشگی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. با ما همراه باشید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب 7.5 درس درباره مغز را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر لیزا فلدمن بارت و مترجم آن قاسم کیانی مقدم هست. این کتاب در انتشارات مازیار چاپ و منتشر شده است. تا به حال فکر کرده اید که چرا مغز دارید؟ در کتاب 7.5 درس درباره مغز از مجموعه قلمرو علم عصب‌شناس مشهور لیزا فلدمن بارت رازهای این توده خاکستری را که در میان گوشهایتان قرار گرفته فاش می‌کند. این کتاب اثر برگزیده شده به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های نوامبر 2010 در وبسایت آمازون بوده است. این مجموعه کم حجم، سرگرم کننده و قابل فهم 7 مقاله کوتاه دارد که درس‌های روشنگر از خط مقدم علوم اعصاب ارائه می‌کند. در این کتاب خواهید خواند که مغز از کجا آمده، ساختار آن چگونه است و چرا اهمیت دارد، و مغز شما مانند مغزهای دیگر چطور تمام آنچه را تجربه می‌کنید پدید می‌آورد. در ضمن با خواندن این کتاب به نادرستی برخی از تصورات متداول خود پی خواهید برد، مانند ایده مغز مارمولکی و نبردی که ادعا می شود میان عقل و عاطفه یا حتی بین طبیعت و تربیت برای تعیین رفتار شما وجود دارد. این کتاب درباره خصوصیات اسرارآمیز مغز کتابی است که راحت و آسان خوانده می شود و بسیار سرگرم کننده است، ولی مهمتر از همه آن که اطلاعات را چنان شیوا بیان می کند که در ذهن خواننده ماندگار می شود. این کتاب علمی که به شیوهی عامه پسند نوشته شده، مطالب زیادی را در فضای کوچک گرد هم آورده است. در واقع درست مثل خود مغز. کتابی بسیار خواندنی درباره مغز انسان که بر پایه پژوهش‌های عمیق و با دیدی تا حدودی فلسفی نوشته شده است. بارت در چند صفحه کوتاه برخی از باورهای نادرست را که چه بسا خیلی از ما آنها را حقایق انکارناپذیر علمی میپنداشتیم رد میکند و این کار را با دقتی شاعران انجام میدهد و حتی یک کلمه را هم هدر نمیدهد. شایسته است که کتاب 7.5 درس درباره مغز را بارها و بارها بخوانیم و مهمتر این که با دقت درباره آن بیندیشیم. دوستان عزیز، خواندن این کتاب علمی بسیار واجب است. نویسنده عصب پژو خواننده را به سفر دور و درازی میبرد که از نخستین جانداران کره خاکی آغاز می شود. اندیشه های فلسفه باستان را در می نوردد و سرانجام به وضعیت امروزی علوم اعصاب می رسد. این کتاب مثل یک رمان است. رمانی که شخصیت اصلی آن همه ما هستیم. نویسنده با نگارشی زیبا و با طراوت بینش‌های عمیقی را ارائه می‌کند درباره اینکه هدف مغز چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه برنامه‌ریزی می‌شود، چگونه واقعیتی را که تجربه می‌کنیم ایجاد می‌کند و چگونه نهایتاً افکار، احساسات و اعمال ما را پدید می‌آورد. بارت با نگاه یک دانشمند و دل یک داستانگو می‌نویسد. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاهترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما مهربانان و دوستان انیس تنهایی. برخی پرسان می کنند که حضور یافتن و بودن بین انجمنها و نویسندگان دیگر چه قسم است؟ آیا میتونه که به نوشتن ما کمک کنه؟ بودن در انجمنها و رفت و آمد، مراوده، نشست و برخاست با نویسندگان و هنرمندان دیگر میتونه که به شما انگیزه، قوت و نگاه نویسندگی و هنری بده. لیکن فکر، کوشش و کار باید که از خودتان باشه. یادتان باشه که بودن در جمع نویسندگی، بودن در جمع هنری تا وقتی کارآمد و فایده‌مند است که به شما کمک کنه. انگیزه بده که بنویسید، نوشتن کنید. اما اگر رسید به جایی که رفتن و بودن در انجمن، در محفل، در جلسه تبدیل به یک عادت شد، صرف حضور و نوشتن را از شما گرفت، اونجی دیگه آسیب است. اونجا به زنگاهی است که باید استاد شوید و از خودتان پرسان کنید چرا چنین شده است و چگونه انگیزه و کار و کوشش را دوباره در خودم زنده کنم. همراهی با انجمنها، جمعهای نویسندگی و نویسندگان خوب است، به شرطی که شما را به کار و کوشش بیشتر وادار کند و دعوت. و البته ایرم به یاد داشته باشید که هیچگاه به یک نویسنده محفلی تبدیل نشوید. آل نویسنده محفلی کی است و چه قسم است در نوبت بعد براتون خواهم گفت. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
میخوام هم خانوادم از این وضعی که دارن نجات بدم، هم خودمو. اما همش نگرانم. نگران اینم که نکنه منم مثل خیلی از آدمای دیگه یه عمر کوتاه و بی‌ثمر داشته باشم. نکنه تو همین قبرستون زندگی منم تموم بشه، ادامه نداشته باشه. آخه خیلی وقتا دیدم که یه جوان با هزار و یه آرزو اسیر خاک شده. بچه‌های همسن من و تو اون خاک زیادن. از کجا معلوم که فرصتی زندگی خوب داشته باشم؟ ایلیا به حرف‌های مانی گوش می‌داد و مانی آرام آرام برایش حرف می‌زد. اما یه مدتی خودمو سپردم به تقدیر. با خودم میگم من تلاش خودم میکنم. سعیمو میکنم. بقیهشو میسپرم دست خدا. اما یه سری سوال دیگه میاد تو ذهن خرابم. میگم نکنه منم مثل بابام بشم. نکنه نتونم از عهده خواهر و برادرام بر بیام. نکنه نتونم به مادرم برسم. از اینجور سوالا. ایلیا، ذهن من پر از سوالاییه که هیچ جوابی براش ندارم. ایلیا گفت: درسته که خیلی ها زودتر از اون چیزی که انتظارش رو داشتن مردن. اما قرار نیست همه مثل هم باشن. من ایمان دارم که تو به آرزوات میرسی. با شناختی که ازت دارم میدونم دست رو دست نمیذاری و به هدفت میرسی.
آره، من دست از تلاش نمیکشم. برنامه‌های زیادی توی ذهنم دارم. سعی میکنم یکی یکی به همشون برسم. اما بعضی وقتا خسته میشم، کم میارم. من 11 سالمه. با 1000 تا درد و قصه سر کله میزنم. بعد مریضی بابام انگار یهویی هولم دادن تو زندگی. خیلی زود بزرگ شدم. اصلا بچگی نکردم، بازی نکردم. تا جایی که یادمه کار بوده و کار. اما اینا مهم نیست. دلم میخواد بتونم برای خودم کسی بشم، به آرزوام برسم. سالها بعد وقتی به این روزا فکر میکنم از خودم راضی باشم، از کاری که کردم راضی باشم، اون وقته که زندگی خوبی دارم.
ایلیا گفت: حتما همینطور میشه.
مانی گفت: خب حالا تو از خودت بگو.
ایلیا خودش را روی صندلی جا به جا کرد و گفت:
من اصلا زندگی پیچیده‌ای ندارم. چیز خاصی هم نداره. یه پدر و مادر خوب و مهربون دارم که هر دوتاشون معلمن. تو یه مدرسه کار میکنن. دو تا خواهرم دارم که از من بزرگترن. یکیشون دبیرستانه، اون یکی هم راهنماییه. ما یه خانواده خوب و آرومیم. درسم خوبه، ولی یه کم شهر و شیطونم. عشق موتورم. بابام با کلی خواهش و تمنا برام یه موتور خرید. گاهی وقتا باش میرم بیرون، نمیدونی چه کیفی میده، عاشقشم. موتورم تکه. گفته بودی چند تا از فامیلاتون تو قبرستونن؟ آره، مادر بزرگ و پدر بزرگم. یه خواهرم داشتم، تو 3 سالگی مریض شد مرد. من کوچیکتر بود. دلم براش خیلی تنگ میشه. بیشتر به خاطر خواهر کوچیکم میام. خدا همه اموات رحمت کنه.
مانی؟
بله.
اگه یه روز بهت بگن تو مردی چیکار میکنی؟ مانی که انتظار این سوال را نداشت کمی مکس کرد، بعد گفت:
خب ناراحت میشم دیگه، با خدا دعوا میکنم، خدا منو نمیکشه. آخه این همه بدبختی واسه من و خانواده‌ام بس نبود؟ حالا اگه بمیرم میدونی چی میشه؟
چی میشه؟
مردن من یعنی مردن خانواده‌ام، یعنی تموم شدن اونا، یعنی نابودی همه آرزوها، یعنی آخر بدبختی. یعنی بیشتر از این دیگه نمیتونه هیچ اتفاق بدی بیفته.
اما همه اونایی که مردن آرزو داشتن. تو چه فرقی با بقیه داری؟
چرا فکر میکنی باید با بقیه فرق داشته باشی؟ من نمیخوام بگم با بقیه فرق دارم، ولی من همه جوره بدبختی و بدشانسی آوردم. اون از بابام، اون هم از مالیمون، این از کارم، اون از خواهرها و برادرام. هیچ چیه ما خوب نیست. برای همینم میخوام از خدا یه عمر طولانی بگیرم تا به همه چی برسم و بتونم سر و سامون نشون بدم.
خب اگه خدا بهت این عمر رو نداد چی؟
میده ایشالله.
اگه نداد؟
ایلیا چه سوالایی میکنی ها؟ میخوای منو ببری سفر مثلا لذت ببرم یا زجرم بدی؟ ببینم نکنم میخوای بلاملای سرم بیاری ها؟
ایلیا خندید و گفت: ترسو، نگران نباش بابا، من هیچ کاری باید ندارم.
این سوالا هم همینجوری به ذهنم رسید. از خدا میخوام که به هر چی میخوای برسی.
مانی نفس راحتی کشید و گفت:
ممنونم. خب چقدر دیگه مونده تا برسیم؟
ایلیا نگاهی به جاده کرد و گفت:
چیز زیادی نمونده، تا این نیم ساعت دیگه میرسیم.
خودتو برای دیدن یه روستای خوش آب و هوا و غذای محلی و آدمای مهربون آماده کن. مانی لبخند زد و در سکوت چشم به جاده ای ناشناخته دوخت. درونش آرامشی بود که علتش را نمیدانست. ذهنش پر از چراهایی بود که به دنبال پاسخی برایشان میگشت. زمان باقی مانده تا رسیدن به روستا به سکوت گذرانده شد. راننده در نقطه توقف کرد و هر دو پیاده شدند. هوا خیلی خنک بود. مانی گفت: از تابستون بعید همچین هوایی. دارم آزادانه نفس میکشم. ایلیا گفت: این تازه اولشه. بیا بریم. بیا. یه 10 دقیقه باید پیاده بریم تا به کلبه عموسامی برسیم. عموسامی کیه؟ یکی از نزدیکترین آشناهای ماست. وقتی از تو برش تعریف کردم خیلی میخواست که تو رو حتما بیارم. داره جالب میشه. بریم آقای ایلیا. به مسیر خود ادامه دادند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خورشید خانم دوباره مهمان خانه ماست. مثل همیشه روشن، مثل همیشه زیباست. با دسته قشنگش ناز میکنه گلاره. وقتی گلا میخندن حس میکنم خداره. گلای سرخ باغچه جان میگیرن دوباره. خورشید موطلایی حرفای تازه داره. کاشکی همیشه خورشید قصه برام بخانه، حتی شبای تاریک به آسمان بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها، مهربانا، نازنینا، پر انرژی ها و سر حالا، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال عزیز و قندول. یک سلام گرمم تقدیم میکنیم به کلانه مهربان. سلام، روزتان بخیر. که دو تا دوست به یک دیگه میرسن، اول جور پرسانی میکنن. میپرسه که چی حال داری؟ خب شما دوسته خوب ما چی حال داری؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی هر جایی که برنامه خودتان مشنوین جانتان جور باشه و خوش و خرم در کنار خانواده عزیزتان زندگی کنین. امروز هم مثل روزهای گذشته میتونیم با هم 500 دقیقه همراه باشیم. خیلی خوشحالیم که دوستای مهربانی مثل شما داریم و برنامه خودتان هم بسیار زیاد خوش آمدیم. من گفتنیایی داریم که دلتان میخواه من که خاله جانتان هستم بشنوم، یا که دوستایتان کمیلی شنونده برنامه هستن دلتان میخواه گپایتان بشنوم. خب ای کار آسان است، کافیست که به برنامه خودتان پیامک روان کنین. ما بنامه خودتان در برنامه شاپره پیامکایتان هم میخوانیم. نمیدانیم که ما چقدر خوش میشیم وقتی که از خودتان پیامک بدست ما میرسد. اما چه قسمی؟ اگه در افغانستان زندگی میکنین، ای شماره پیامک ماست: 07947174. و اگه در ایران برنامه خودتان هم شنوین، 330-820-226. هر بچه و دختر را میشه پیدا کرد که قصه خوش نداشته باشه، یا حداقل یک چند تا کتاب قصه نداشته باشه. قصه ها هم ساعت ما را تیر میکنن، هم اگه با دقت گوش کنین یک و چیزه خوب هم یاد میگیرین. خب چرا گپارم میزنم؟ بخاطری که امروز در برنامه خودتان قصه داریم. بشنوین.
بنده خاله سلام، امیدوارستم که حالتان خوب باشه و آماده شنیدن قصه امروز ما باشین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز زیبا حیوانات مختلفی همراه هم زندگی میکردن، از جمله یک موش ریزه به نام موشموشی که همراه مادر خود زندگی میکرد. موشموشی یک عیب کلان داشت. چی عیبی؟
گوش گوشی بچه کنده، بیا چای صحبته بخور عزیز ماده.
چای سبچی داریم مادر جان.
آلی تو بیا جار مادر، بالاخره یک چیزه برای خوردن پیدا میشه. موشموشی گنگ
حتما بزن چهار مغز و پنیر داریم.
موشموشی جان عزیز مادر، چهار مغز و پنیر خیلی هم مقوی است. ما شنیدیم که آدم ها هم موقع چای صبح اگه گیرشان بیایه اونام خیلی چهار مغز و پنیر خوش دارن میخورن.
مادر جان من یک موش فامیده و باهوش هستم، من قوی ترین حیوان جنگل هستم.
نشنیدم، تو چی هستی بچه؟
من قوی ترین حیوان جنگل هستم.
شرم نشو، بگو که سلطان جنگل هستی، بگو که موش نیستی و بیخی شیر هستی.
نه مادر جان، من شیر نیستم، من شیرم که ده قوی تر هستم.
تو باز دست خودت موش موشی گرد. درست است که باوش ها خیلی زرنگ و باوش هستی، ولی دیگه قوی ترین حیوان جنگل نیستی. بیره بفهم
مادر جان، من به خودتان اثبات میکنم که من خیلی قوی هستم.
تو باز دست خودت، توبه توبه. ولی چای صبح میخوری موش موشی یا نمیخوری؟
چاره چیست؟ میخورم دیگه.
آفرین، پس بیا که چای صبح با هم بخوریم نان و پنیر و چهارمغز.
موسیقی بله قنده خاله، موش قصه ما یعنی موش موشی فکر میکرد که هم خیلی باهوش است و هم خیلی زور داره و هر کاری کرده میتونه. هر چقم که مادرش با او میگفت که مغرور بودن خوب نیست، گپ به گوش موش موشی نمیرفت. یک روز که موش موشی به جنگل راه میرفت،
وای اونجا یک شتر استاده است. چطور است که برم و خودم نشان بتون؟ باید بفهمه که من کی هستم. باش که پیشتر برم. های با تو استم.
کی بود؟
پایین سرکو مستم موش موشی، باهوشترین حیوان جنگل استم.
باهوشترین حیوان جنگل؟
بله، مگرم خبر نداشتی؟ ضمناً من قوی ترین حیوان جنگلم هستم. اگه هر گپی رو که من میگم گوش نکنی ممکن است خودت اوگار کنم.
نه من اوگار نکن، خب من هرچی خودت بگویی گوش میکنم. چی کار کنم؟ من راستی گفتی که نام چی هست؟
خودت منم موش موشی خان صدا کن، فهمیدی؟
بله موش موشی خان فهمیدم. افسار مرا بگیر و هر جایی که دلت هست ببر. من بگفتی خودت نمی کنم موش موشی خان، من از موش میترسم.
خوب است. وای چقدر قوی و باهوش هستم. این شطور را با خود تش کردم میبرم به طرف و طرف جنگل. هر کس ببینه که افسار شطور به دست من است و من شطوری به کلانی را با خود ایش و افی میبرم، میفهمه که من چقدر قوی و باهوش هستم. خود شطور حرکت کن بریم.
بچش موش موشی خان.
حتما خودتان تعجب کردین قنده خاله که چطور یک شطور با او کلانی بگپ یک موش ریزه میکنه. درست است، حق با خودتان است. شطور قصه ما میدانست که موش موشی مغرور است و با قصد از پشت موش موشی حرکت میکرد. اونا میرفتن و هر لحظه موش موشی احساس غرور بیشتری میکرد. او دلش بود که بعد از این که شطور حسابی با جنگل ایسوسو برد، او را ببره خانهشان و با مادر خود نشان بده. همون قسمی که موش موشی و شطور همراه هم می رفتن، اونا به یک رودخانه خروشان رسیدن.
چی شد موش موشی خان؟ چرا از حرکت استاد شدی؟ چرا حرکت نمی کنی؟
مگرم خودت رودخانه به این کلانی رو نمی بینی؟
خب چرا می بینم، ولی برای خودت که یک حیوان قوی هستی، با باهوش‌ترین حیوان جنگل هستی، تیر شدن از این رودخانه خوب کاری نداره. داره؟ نداره. البته او قاو نداره. اصلا موش موشی خان اول ما میروم درونو. موش موشی خان بیا داخل او، او قاو نداره. سهل که اندازه زانوی ما بیشتر نیست، بیا درون رودخانه.
موش موشی میدانست که وقتی او تا زانوی شطور است، یعنی که اگر او پای خود درون او بانه غرق میشه. با او لحظه بود که فامید با این مدت شطور از قصد همراه او میامده تا با او بفهمونه که او قدر که ادعا میکنه قوی نیست.
میگم شطور عزیز.
بله موش موشی خان فرمایش کنین.
من که درون او بیایم فرق میشم، میشه که با من کمک کنی و من از او تر کنی؟
البته موش موشی، یک دفعه صبر کن، اینال میایم و خودت از او تر میکنم.
بله قنده خاله، موش قصه ما بالاخره فهمید که مغرور بودن اصلا خوب نیست و نباید که ادعا کنه که او باهوشترین و با قدرتترین حیوان جنگل است. او از شتر تشکری کرد و به خانهشان برگشت. از او روز کسی از موشموشی نشنید که ادعا کنه که او قوی ترین یا باهوشترین حیوان جنگل است. خب نازنینه خاله، یم از قصه امروز ما.
دوسته عزیز و مهربانم، با پایین برنامه امروز رسیدیم. همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. تا فردا با امان خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه آینه حقیقت امروز هم در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. دوست عزیز شنوندهی خواستند که درباره ارزش علم و دانش و معرفت شناسی توضیح داده شود. و برادر محترمی پرسیدند آیا ذکر خاصی برای باز شدن چشم انسان به حقیقت و یا باطن وجود دارد؟ بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت و این برنامه را دنبال میکنید. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی گفتند که درباره ارزش علم و دانش و معرفت شناسی توضیح دهید. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و می‌شنویم توضیحات ایشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و براشون از خداوند متعال آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز احسان دارم و خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق داد در خدمت دوستان باشیم. یک، و خدمتمون هم تعلیم و تعلم باشه. دو، که هر دوش نعمت‌های بزرگی است. از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله سلام که فرمودن من طلب العلم فهو کسائم نهاره القائم لیله، کسی که به دنبال علم هست، که یکی از راهاش همین برنامه ها و همین سوال و جواب هاست. کسی که به دنبال علم باشه مانند کسی است که روزها رو با روزه سپری میکنه و شبها رو با نماز. و بعد فرمود و ان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من ان يكون ابو قبيس ذهبا فانفقه في سبيل الله. اگر شخصی یک باب از ابواب علم رو فرا بگیره، یاد بگیره، براش بهتر از اینه که به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشته باشه و همین طلاها رو در راه خدا انفاق بکنه. کوه ابو قبیس همون کوهی است که بالا سر مسجد الحرام هست و که صفا هم ادامه کوه ابو قبیس، کوه بسیار بزرگ، بزرگترین کوه اطراف خانه کعبه، که حالا اون کاخ دار و ضیافه ای که ساختن روش کوه رو مقدار از بین برده و یعنی کوه بسیار باصفایی. اگه به اندازه اون کوه بزرگ انسان طلا داشته باشه، همین ها در راه خدا انفاق بکنه، به اندازه این که یک باب از ابواب علم رو فرا بگیره براش ارزشمند نیست. ان طلب العلم فريضه على كل مسلم فان الله يحب بغات العلم يا اطلب العلم من المهد الى الله اطلب العلم ولو بالسين. از این روایات خیلی زیاد داریم. اگر دوستان میخوان که بخشی از این روایات رو ملاحظه بفرمایند، به کتاب منیت المرید شهید ثانی رحمت الله علیه مراجعه کنن. اونجا مرحوم شهید از دو فرقه از شیعه و سنی ده ها روایت رو در این باره نقل کرده. اما برای اثبات اهمیت و ضرورت معرفت شناسی، تنها راه آیات و روایات نیست. در قرآن هم ما فراوان داریم که حتی فلسفه آفرینش رو به عنوان معرفت معرفی کرده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که در تفسیرش از امام اسکر نقل شده که لیعبدون ای لیعرفون، برای معرفت. یعنی کل آفرینش انسان و جن و همه برای اینکه اینها به معرفت برسن. یک راه برای اثبات اهمیت و ضرورت بحث معرفت شناسی همین راه نقل آیات و روایات که فراوان هست. راه دوم راه عقل. از عقل میپرسیم که نظرت راجع به این که انسان معرفتش بیشتر بشه، اصلا خود معرفت رو، کم و کیفش رو، امکانش رو، عدم امکانش رو، اینها رو بشناسه. میگه خب این مقدمه هست، این اگه حل نشه گامهای بعدی رو نمیشه برداشت تا مشخص نشه که آیا شناخت ارزش داره یا ارزش نداره، کدام شناخت ارزش داره کدام ارزش نداره، ما چطور میتونیم به شناخت برسیم. تا اینها مشخص نشه انسان گام بعدی رو نمیتونه برداره. از لحاظ علم هم که ما مطالعه میکنیم میبینیم که از لحاظ تحقیقات میدانی هم بحث معرفت بحث بسیار مهم است. اما حالا آیا انسان میتونه به معرفت برسه؟ شناخت ممکن هست یا نیست؟ این بحث از قدیم الایام بوده. خب میبینیم شما در مثلا بین فلاسفه یونان کسانی بودن که اصل امکان معرفت رو، امکان شناخت رو نفی میکردن. حالا از کنم مثلا اون سوفیست ها، شکگرایان مطلق، مطلقگرایان، اونا اصل این که انسان به شناخت برسه را قبول نداشتن. مثلا شناخت ممکن نیست. چرا؟ چون گفتن شما مثلا یکی از بهترین راهایی که میخواد به شناخت برسید حواس شماست، با حواس اشتباه میکنن، پس ما میتونیم اعتماد کنیم. شاید کم اشکال ترین، کم اشتباه ترین حواس پنجگانه انسان حس لامسش باشه که گرما و سرما و زبری اینها درک میکنه. شما سه تا آب رو آماده بکنی، یا مثلا 60 درجه، یک آب مثلا که 2 درجه، یک آب مثلا 40 یا 30 درجه، یه دست بدهتون آب سرد سرد، یه دست هم تون آب گرم گرم که فقط به زور میشه انسان تحملش کنه، بعد همزمان برداری بدهتون آب ولرم، یک دست به شدت احساس سرما میکنه، یک دست به شدت احساس گرمانی. یک آب رو یه دست میگه چقدر سرده، یه دست میگه چیه؟ چقدر گرم. یا مثلا شما از دور آتش گردان رو دایره آتش میبینید، اشکال هندسی انسان خیلی اشتباه میکنه. اینا میگن چون حواس اشتباه میکنه، عقلم اشتباه میکنه، پس امکان شناخت نیست. که پاسخ اینه که بله، ما اشتباهشون رو قبول داریم، اما اینکه حالا 1% اشتباه دارن ما 99% نبینیم، که اینکه عقلانی نیست که اون 1% دقت کنیم. این 1% رو قبول نداریم، 99% که دیگه شک نداریم. آیا شما شک دارید از اینکه این بخاری گرمه؟ قبول ندارید که این بخاری گرمه؟ خب برید بغلش کنید، برید دست بزنید بهش، یقین دارید که این کار نمی کنید دیگه. آیا در اینکه وقتی شما تشنه هستید آب تشنگی شما رو رفع میکنه بازم شک دارید؟ قبول ندارید؟ بنابراین در این که اصل این که انسان امکان این که بخواد به شناخت برسه نمیشه تردید کرد.
حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأصحابه يوما لا تطعنوا في عيوب من أقبل إليكم بمودته. يكسيس با شما اظهار دوستی میکنه، به سمت شما میاد و اظهار علاقه به شما میکنه، دست رد به سینه او نزنید با ذکر عیوبی که شما در او مشاهده میکنید. خیلی دستور مهم و بزرگ و عمومی است. یک کسی میاد پیش ما اظهار علاقه به ما میکنه، ما فوراً بریم سراغ اون اشکالاتی که در او وجود داره و روی اونها تکیه کنیم و طعن بر اونها بزنیم. میفرماین مضمون این حدیث این است که محبت کسی را که به شما اظهار محبت میکنه قبول کنید، بپذیرید محبت او را، ولو حالا یک عیبی هم در او سراغ دارید لزومی ندارد که طعن در اون عیب بکنید و این رو موجب این قرار بدید که دست رد به سینه او بزنید. ولا توقفوه على سیئت یخضع لها، اگر کار خلافی دارد، گناهی دارد، عیبی دارد، لازم نیست او رو به خاطر این عیب ترد کنید، رد کنید، متوقف کنید، یعنی جلو او رو بگیرید. منافاتی ندارد با نهی از منکر، منافاتی ندارد با عرض کنم که من احب یا احب اصحابی من اهدا الی عیوبی، با این منافاتی ندارد. لکن رشته پیوند محبت را حفظ کنید. بعد البته انسان برای نهی از منکر یا برای اهدای عیوب دوستش و مرآت بودن برای مؤمن فرصت‌هایی داره، میتوانه از این فرصت‌ها استفاده کنه و این کار را انجام بده. اما اینجور نباشد که به مجرد این که یک ایرادی رو در او سراغ دارید، یک عیبی رو در او سراغ دارید، این موجب بشود که شما محبت او رو و خود او رو ترد کنید و قبول نکنید.